رسانه با خبر.
سلام و صبح بخیر به شما. به صبحانه با خبر امروز رادیو فردا خوش آمدید. خوشحالیم که بامداد یک شنبه 10 دی ماه 1391 خورشیدی برابر با 30 دسامبر سال 2012 میلادی رو در همراهی شما آغاز بکنیم. امروز هوای اغلب شهرهای کشور آفتابیه، به استثنای کمی ابر در آسمان رشت، اهواز، آبادان و اردبیل. دمای هوا همچنان سرده، اما برخلاف هفته پیش همه شهرها دمای بالای 0 درجه خواهند داشت. همه شهرها به ویژه در نیمه شمالی حداکثر دمای هوا در شهرهای مختلف بین 4 تا 9 درجه بالای 0 و در نیمه جنوبی کشور حداکثر دما بین 10 تا 20 درجه بالای 0. سردترین شهر کشور نوشهر با حداکثر 2 درجه بالای 0 و گرمترین شهر بندرعباس با حداکثر 21 درجه بالای 0. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا، ژان خاکسار تهیه کننده برنامه، مراد ویسی در اتاق خبر، فهیمه خضر حیدری، مهتاب وحیدی راد و فریدون زرنگار در بخش گزارش ها، به همراه همکارانم در بخش فنی علی شیروانی و دراگان، برنامه صبحانه با خبر امروز رو با مجموعی از خبر و گزارش تقدیمتون میکنیم. گفتیم خبر، بله، البته مثل همیشه با خبرها آغاز میکنیم و برای همین منظور با مراد ویسی همراه میشیم که در طول شب خبرها رو برای ما دنبال کرده. سلام آقای ویسی، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما و شنونده رادیو فردا بخیر.
آقای ویسی، خبرها رو دنبال کردین، چه خبر اول از همه، ولی مهمترین خبرتون چیه امروز؟
اینکه شورای نگهبان مصوبه مجلس در مورد اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری رو 14 ایراد بهش وارد کرد و برگردون به مجلس. موضع‌گیری انتخاباتی هم که برخلاف توصیه آیت الله خامنه‌ای که گفته بود خیلی فضا انتخاباتی زود شروع نشه، ولی شروع شده و همه دارن موضع‌گیری.
اگه موافق باشین بعد از ساعت 7:30 مفصلا راجع به موضوع گفتگوی خواهیم داشت با هم.
حتما.
خب دیگه چه خبر؟ مثل اینکه خبرهای دیگه هم برای ما داریم، بی‌صبرانه منتظریم.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی، روز شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت تاکنون کیفرخواستی علیه موکلش به وی ابلاغ نشده است. ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه، روز شنبه در مشهد گفته بود کیفرخواست علیه مهدی هاشمی رفسنجانی صادر شده و دستگاه قضایی قصد اغماز و عقب نشینی در این رابطه را ندارد. حسین دادخواه، برادر محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری که در زندان به سر میبرد، میگوید که آقای دادخواه برای اعتراف علیه خود تحت فشار است. برادر آقای دادخواه گفته وی به حدی تحت فشار است که در ملاقاتی که با دخترش داشته او را نشناخته و حرفهای بی ربط زده است. محمد مهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، با ناوارد دانستن انتقادات از وزیر علوم گفته معلم دبستان شیناباد پیرانشهر در آتش سوزی مدرسه آنجا مقصر بوده است. بنابر گزارش ایلنا، محمد مهدی زاهدی وفا گفته اگر معلم در همان لحظات اولیه دانش آموزان را به خارج از کلاس هدایت می‌کرد، این اتفاق رخ نمی‌داد. دو دختر در این آتش‌سوزی کشته شده و شمار دیگر از دختران دانش آموز در بیمارستان بستری هستند. در شیلی، قضات این کشور در حکمی تاریخی فرمان بازداشت 8 تن از نظامیان سابق این کشور به اتهام دست داشتن در قتل ویکتور خارا، گیتاریست و خواننده سرشناس این کشور در 40 سال پیش را صادر کردند. بنابر گزارش رویترز، منابع حقوق بشری صدور این حکم علیه نظامیان حاکم بر شیلی در 40 سال قبل را یک واقعه تاریخی خوانده اند. ویکتور خارا 40 سال پیش در جریان کودتای سال 1973 ژنرال آگوستو پینوشه علیه دولت منتخب سالوادور آلنده از سوی نظامیان بازداشت و در ورزشگاه شهر سانتیاگو به قتل رسید. در سوریه، مخالفان مسلح حکومت این کشور از تصرف یک پایگاه هوایی در شمال غرب کشور خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز شنبه درگیری در دیگر مناطق مرکزی سوریه نیز ادامه داشته و نیروهای ارتش میگویند توانستند بخشهایی از حومه شهر حمص را از مخالفان پس بگیرند. برخی گزارش‌ها حاکی است که در روز شنبه نزدیک به 200 نفر در سراسر سوریه کشته شدند. و خبر آخر این که در روسیه در فرود اضطراری یک هواپیمای روسی در نزدیکی مسکو 4 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. این هواپیما از نوع توپولوف 204 بوده و 12 سرنشین داشته است.
خیلی ممنون از مراد ویسی. وعده ما با شما ساعت 7:30 برای یادآوری مهمترین خبرها. اینک ببینیم چه مطالبی صبحانه امروز شما رو همراهی میکنه. یک زندانی سیاسی از اوین نوشت و پیشنهاد کرد روز 9 دی روز نکبت استبداد دینی نامگذاری بشه. به گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی از مرز 415,000 میلیارد تومان گذشت. نظری کارشناس اقتصادی رو در این باره میشنوید. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران راهی جهان ورزش میشیم در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی. جای ویژه‌ای هم برای شنیدن پیام‌های شما در نظر گرفتیم. به همین منظور میتونید همچنین برای ما اسمس بفرستید و برای فرستادن اسمس دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی در اوین در نامه‌ای که روز شنبه منتشر شد پیشنهاد کرد که روز 9 دی به عنوان روز نکبت استبداد دینی نامگذاری بشه. در روز 9 دی سال 1388 تجمعی از سوی هواداران رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به تظاهرات گسترده ناخرسندان و معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در عاشورای همان سال برگزار شد. این در حالی است که سالگرد این روز در رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی جشن گرفته شد. فریدون زرنگار.
روز شنبه مقام‌های جمهوری اسلامی و عمدتاً فرماندهان نظامی و امنیتی با تجلیل از به گفته آنها حماسه نهم دی و به تبعیت از آقای خامنه‌ای آن روز را روزی تاریخی خواندند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز شنبه در مجمع عالی پیشکسوتان جهاد و شهادت بسیج روز نهم دی را شروع بیداری اسلامی بعد از به گفته او فتنه 88 خواند و گفت نهم دی نشان داد که در حال حاضر انقلاب اسلامی به خوبی به پیش می روند. آقای جعفری ماجرای به گفته او فتنه 88 را یک امتحان بزرگ الهی خواند و گفت خطر آن از خطر جنگ 8 ساله برای انقلاب و اسلام هم بسیار بیشتر بود. محمد رضا نقدی فرمانده بسیج نیز در همین مراسم گفت در 9 دی انقلاب بار دیگر پیوندش را با عاشورا و محرم در یک حماسه پرشور به نمایش گذاشت. محمد رضا نقدی روز شنبه اعلام کرد که با اجازه آیت الله خامنه ای مدت 1.5 سال است که سازمان بسیج پیشکسوتان را تشکیل داده است که بیش از 60% از بازنشستگان سپاه به آن پیوستند. مهدی طائب رئیس شورای قرارگاه راهبردی عمار که از او به عنوان چهره کلیدی در سرکوب اعتراضهای مردمی پس از انتخابات 88 نام برده می شود هم در گفتگو با خبرگزاری مهر با مقایسه جنبش اعتراضی به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و رهبران این جنبش با ویروس گفت این ویروس را دشمن به جان نظام انداخت و نهم دی واکسن عظیمی بود که یک بار زده شد و این ویروس را از پا انداخت. محمود احمدی نژاد هم که مخالفینش این روزها از او به عنوان فتنه دیگر یاد می‌کنند روز شنبه در اصلویه گفت مردم در هر جا که لازم باشد مانند روز نهم دی ماه به صحنه می‌آیند. در این میان ابوالفضل قدیانی یکی از مسن‌ترین زندانی‌های سیاسی محبوس در زندان اوین در اطلاعیه‌ای پیشنهاد کرده است روز نهم دی که به گفته او نمایش دهنده حقارت و واماندگی استبداد در برابر خواست آزادی‌خواهانه ملت ایران است روز نکبت استبداد دینی نامگذاری شود. اما دلیل راهپیمایی روز نهم دی 88 چه بود؟ سراج میردامادی فعال سیاسی مقیم پاریس:
پس از تظاهرات عظیم 25 خرداد حاکمیت به دنبال این بود که هم تقویم سازی بکنه، یعنی یک مناسبتی رو تعیین بکنه که این رو بتونه به صورت سالیانه مانور قدرت بده و هم تلاش بکنه که تمام نیروهای وابسته‌ای که داره رو در یک تظاهرات خیابانی به رخ مخالفان بکشه تا قدرت خودش رو که در عرصه مشروعیت مردمی به شدت آسیب دیده بود در برابر افکار عمومی و در برابر رسانه‌های داخلی و خارجی به رخ بکشه و تمام تلاشش رو مصروف کرد که بتونه با معجزه رسانه ملی حضور نیروهای وابسته به خودش رو چند برابر نشون بده و بزرگ نمایی کنه.
اگرچه نیروها و رسانه‌های هوادار رهبر جمهوری اسلامی روز 9 دی ماه را روز خروش خودجوش مؤمنین اعلام کردند، اما گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی در 21 آذر ماه سال گذشته نشان می‌دهد که شرکت در راهپیمایی 9 دی ماه چندان خودجوش هم نبوده است.
برادران عزیز، حضرت‌های جنتی و برادران فعال در شورای هماهنگی که به حمد الله در طول سال‌های متمادی هر جایی که وظیفه‌ای احساس کردن برای مدیریت این حرکات عمومی مردمی وارد میدان شد. خب هر حضوری، نه حالا حضورهای میلیونی عظیم مثل قضیه 9 دی و امثالو، بلکه اگر چنانچه هزار نفر آدم هم یه جا بخوان جمع بشن، یه مدیریتی لازمه. این مدیریت رو شورای عالی تبلیغات انصافا خوب انجام داده، ما هم همین رو گواهی میکنیم و تشکر هم میکنیم.
در روز عاشورا 6 دی ماه 88 مخالفین و معترضین به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری در مناطقی از تهران با مقاومت در برابر نیروهای انتظامی بخشی از آنان را خلع سلاح کردند و شعار مرگ بر دیکتاتوری و مرگ بر خامنه ای دادند و ظاهرا وحشت از رویداد 6 دی ماه بود که رهبر جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی و امنیتی مدافع ایشان را به سازماندهی تظاهرات 9 دی واداشت.
زرنگار گزارش میداد شماری از شما همراهان رادیو فردا هم درباره روز 9 دی واکنش نشون دادید و برای ما پیام فرستادید.
در زمینه نهم دی میخواستم بگویم آقای خامنه ای، تو باطلاق گیر کردی، حالا احمدی‌نژاد دست پای داره دست بزنه در بیا، ولی تو دستی هم نداری در بیای از تو باطلاق.
روز نهم دی 88 افتخاری برای رژیم نبود، چون تمام کارخانجات اطراف تهران، بازار، کارمندان اداری، تمام را به سوی میدان انقلاب روانه کرده بودند. اون روز افتضاح بود از نظر مردم خوب تهران. آقای علم الهدا، 9 دی 88 آقای موسوی و آقای کروبی را سران فتنه خوانده اید و حالا چگونه شده است که 180 درجه تغییر وضعیت داده اید؟ مثل این که نزدیک انتخابات است، مردم دیگر فریب چنین حوادثی و گویندگانی مثل شما را نخواهند خورد.
در رابطه با این 9 دی میخواستم خدمت آقای خامنه ای بگم که شما دقیقا مثل اونی هستی که در مرداب افتاده دست و پا میزنه که غرق نشه، ولی تو باید بری به این که مردم رو بیاری تو خیابون و خیابونا رو شروع کنی و شعار بدن و نمیدونم یک اظهار نظرها و یوگویی هایی بکنن، کار درست نمیشه، کار تو از ریشه خرابه.
میخواستم بگم که آقای احمدی نژاد، شما با این نشان دادن این فیلم هایی که از سینما پخش میشه در رابطه با فتنه سال 87-88 اینا در روز عاشورا نمیتونید ثابت کنید که شما حق هستید و میرحسین موسوی و آقای کروبی حق نیستن. این چه فیلمیه که نشان مردم میدید و مردم رو میخواید با این فیلم ها راضی کنید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو شنیدید، به اطلاعتون برسونم که یک اسمس دریافت کردیم. شنونده‌ای برای ما نوشته در ایران همه مردم بدبخت شدن و فشار روی همه ما زیاد است. البته این شنونده اسمش رو نگفته. دو شماره تلفن برای اسمس در اختیار شماست: 20-420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. تازه‌ترین گزارش‌های مقدماتی بانک مرکزی از عبور حجم نقدینگی از مرز 415 هزار میلیارد تومان در مهر ماه امسال خبر میده و نشان میده که طی 7 سال اخیر حجم نقدینگی بیش از 5 برابر شده. این پرسشی است که امروز با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد، در میان میگذاریم. سلام آقای علوی.
سلام و صبح بخیر به شما آقای حسینی و سلام و صبح بخیر به شنوندگان و بینندگان گرامی.
آقای علوی، عوامل این حجم نقدینگی که در تاریخ ایران کم سابقه است چی است؟
علل گوناگونی این مسئله رو توضیح میده. اول از همه اینه که خب به سیاست‌های پولی و مالی دولت متناسب نبوده با این شرایطی که ما درش هستیم و بنابراین بخش حقیقی و بخش مجازی یا پولی عدم تعادل لازم رو ندارن. و برای اینکه توضیح بدم این قضیه رو، باید بگم که دولت درآمداش محدود و محدودتر میشه، حال اون که هزینه‌هاش افزایش پیدا میکنه، بی‌انضباطی و ریخت و پاش زیاد داره و همچنین ما میدونیم درآمدهای نفتی هم کاهش پیدا کرده. به همین دلیل بوده که خب دولت مجبور شده به استقراض از بانک مرکزی و سرازیر کردن این حجم از نقدینگی به بازار. ولی خب باید در نظر داشت که نهادهای نظارتی مثل مجلس یا نهادهای دیگه هم در این مسئله نقش داشتن و مقصر بودن.
آقای علوی، هرچند که دولت اصرار داره که نرخ تورم چیزی حدود 25%، به نظر شما این سخنان دولت، این گفته مقامات دولتی با این حجم از رشد نقدینگی سازگاری داره؟
خب نه خیر، به خاطر اینکه ما در سالهای گذشته 8 سال پیش حدوداً ما یک تورم حدود 11% داشتیم، حال اون که نقدینگی بسیار کمتر از این بود. الان نقدینگی 5 برابر شده. قاعدتاً با توجه به اینکه رشد اقتصادی هم کاهش پیدا کرده، نزدیک صفر، اون زمان یک رشد اقتصادی حدود 6% بوده و فشار به بازرگانی خارجی هم افزایش پیدا کرده و درآمدهای دولت هم کاهش پیدا کرده، قاعدتا تورم باید بیش از اون چیزی است که رسما اعلام میشه. برای همین هم است که برخی از کارشناسان مستقل گفتن که خب نرخ تورم بالاتر از 50%.
برخی از مسئولان دولتی هم سقوط ارزش ریال رو به گردن گروهی به نام مخالفان یا دلالان ارز انداختن. به نظر شما سهم رشد نقدینگی و کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای بین المللی چی هست؟
خب اگه قرار باشه که یک عاملی باعث سقوط ریال باشه، همین افزایش نقدینگی و به تبع اون کاهش ارزش ریال خواهد بود و قدرت خرید اون، چون ما میدونیم که با سقوط اون قدرت خرید ریال در مقابل کالاهایی که در جامعه هست و خدمات هست که به تبع قیمت ارزهای خارجی افزایش پیدا میکنه و ریال سقوط میکنه. بنابراین عوامل دیگه موضوعیت کمی دارن. علت اصلی باید در همینجا جستجو کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای علوی.
متشکرم از شما آقای حسینی.
با شهرام رفیزاده همراه هستیم. سلام آقای رفیزاده.
آقای حسینی سلام بر شما و صبحتون بخیر.
آقای رفیزاده، برای نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران با روزنامه آرمان شروع می‌کنیم و مطلبی درباره تکذیب ارسال نامه از سوی محمد خاتمی به آیت الله خامنه‌ای.
بله، روزنامه آرمان از قول قدرت الله علی خانی در سیتی یک خودش خبر داده که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هم ارسال هر گونه نامی از سوی محمد خاتمی به رهبر جمهوری اسلامی برای ورود به انتخابات رو به شدت تکذیب کرده. عکسی که این روزنامه هم گفتگویی هست با جعفر شجونی روحانی که تا چندی پیش از حامیان احمدی نژاد بود و حالا گفته که اسامی 300 مفسد اقتصادی در جیب آقای احمدی نژاد چه کار میکنه.
بر اساس تصمیم وزارت علوم 300 استاد سالانه خانه نشین میشن. این مطلبی است که در روزنامه بهار به چشم میخوره.
بهار در تیتر یک گزارش مفصلی درباره بازنشستگی اجباری اساتید دانشگاه منتشر کرده. عکسی که خودش رو به دادگاه افرادی که به اتهام زورگیری بازداشت شدن اختصاص داده و نوشته که دو نفر از این افراد به محاربه متهم شدن و احتمال اعدامشون وجود داره. یک گفتگو هم منتشر کرده با سیمین بهبهانی شاعر که گفته خوششانس نبودم اما ناشکر نیستم.
وعده های پولی ناتمام یکی از عنوان‌های روزنامه اعتماد است. از شما می‌پرسیم وعده‌های پولی ناتمام چیه آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه اعتماد در این گزارش که در سیتی یک منتشر کرده بررسی کرده وعده‌های مختلف آقای احمدی نژاد رو درباره وام‌های بانکی که قرار بوده به مردم پرداخت بشه و همچنین اصلاح ساختار بانکی که تاکنون انجام نشده. عکسی که این روزنامه هم به محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه پاسداران اختصاص پیدا کرده که گفته اعتراضات سال 88 اعتراضات اجتماعی بوده.
قانون مبارزه با نفوذ ایران در آمریکای لاتین یکی از مطالبی است که روزنامه تهران امروز در صفحه نخستش تیتر مهمی براش در نظر گرفته.
روزنامه تهران امروز که وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی هست، امضای قانون مقابله با نفوذ ایران در آمریکای لاتین از سوی رئیس جمهوری آمریکا رو به معنای رقابت تهران و واشنگتن در آمریکای لاتین توصیف کرده و یک خبر هم از قول محمد باقر قالیباف شهردار تهران منتشر کرده که گفته بازگشت فتنه‌گران به قدرت ممکن نیست.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفته که به دستور مقام‌های اقتصاد کشور قیمت طلا و سکه تا یک هفته اعلام نمیشه.
اونطوری که آقای احمد وفادار به روزنامه قانون گفته، مقام‌های دولتی به ایشون دستور دادن که نرخ طلا و سکه رو اعلام نکنه و از این پس هم قرار است که بر اساس ارز مبادله‌ای حساب بشه قیمت طلا. گزارشی هست در این باره که خس و خاشاک نامیدن مردم از سوی آقای احمدی نژاد علت اعتراضات سال 88 بوده.
پاسخ سخنگوی شورای نگهبان به روزنامه جهان صنعت درباره حد نصاب رأی اعتماد به کابینه یکی از مطالبی است که در صفحه نخست جهان صنعت امروز می‌بینیم.
جهان صنعت در تیتر یک نوشته که آقای نوشته که سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به خبرنگار این روزنامه درباره از حد نصاب افتادن کابینه گفته که ما هنوز حساب کتاب نکردیم. یک خبر هم منتشر کرده درباره رشد نقدینگی در سال جاری که حدود 30% بوده و عبور نقدینگی از مرز 415 هزار میلیارد تومان.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
من هم متشکرم از شما آقای حسینی.
دو تا اسمس شنوندهی به نام حسین از یاسوج نوشته من قبول دارم که نوه دی باشکوه بود و ای اضافه کرده مکر سپاه و بسیج و خانواده شهدا کم بود. فرهاد از اتریش هم نوشته بنده هم پشتیبانی خود را برای نامگذاری نوه دی به عنوان یوم النکبت دیکتاتوری مذهبی اعلام میکنم. در اینجا با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی همراه میشیم و به اتفاق سری به جهان ورزش میزنیم.
بحران در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی، مدال‌آورترین رشته برای ایران در بازی‌های المپیک 2012 لندن همچنان ادامه دارد. در حالی که گفته می‌شد محمد بنا سرمربی تیم ملی ظرف 48 ساعت به اردو باز می‌گردد، این اتفاق نیفتاد و تیم ملی همچنان بدون سرمربی است. روزنامه ابتکار در شماره امروز یکشنبه خود در یک گزارش تحلیلی نوشت محمد بنا همچنان برای بازگشت دچار تردید و ابهام است. سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و پاداش کشتیگیران و کادر فنی از حضور در اردوی تیم ملی خودداری کرده است. از سوی دیگر شب گذشته شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی در گزارشی سخنان حمید سوریان برنده 6 مدال طلای جهانی و المپیک را پخش کرد که گفت تمرین می کند ولی در جام جهانی شرکت نخواهد کرد.
در مسابقه جام جهانی به احتمال خیلی قوی شرکت نخواهم کرد چون تمریناتم از امروز تازه آغاز کردم.
جام جهانی کشتی فرنگی در بهمن ماه در قم آغاز می شود. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته 19 خود را امروز با 5 مسابقه آغاز می کند. زوباهن در قم با سبا روبروست و راه آهن میهمان گهر درود خواهد بود. ملوان و صنعت نفت در آبادان بازی دارند و سپاهان پذیرای فولاد خوزستان است. پرسپولیس هم در ورزشگاه حافظیه شیراز به مصاف تیم فجر سپاسی خواهد رفت. یحیی گل محمدی که برای دومین بار به عنوان سرمربی روی نیمکت پرسپولیس می نشیند در مصاحبه پیش از مسابقه با صدا و سیما گفت
یه بازی سختی رو خواهیم داشت مقابل تیم خوب فجر. یه نیم فصل رو از دست دادیم خیلی راحت و متاسفانه امتیازهای حیاتی و طلایی رو از دست دادیم.
پرسپولیس در حال حاضر در رده 13 جدول است و سپاسی شیراز 10. شب گذشته در هفته 20 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس در 2 مسابقه 17 گل زده شد. به گزارش شبکه تلویزیونی فاکس ساکر ابتدا منچستر سیتی تیم دوم جدول که 46 دقیقه 10 نفره بود در نوریچ سیتی میزبان را 4-3 شکست داد تا با اختلاف 7 امتیاز پشت سر منچستر یونایتد بایستد. اما بر اساس همین گزارش پرگلترین بازی هفته را آرسنال و نیوکاسل در لندن برگزار کردند که با 10 گل همراه بود. 7-3 به سود آرسنال با هتریک تئو والکات که 3 گل زد. آرسنال 5 است و نیوکاسل 15. اشکان دژاگه ملی پوش ایرانی دیشب 76 دقیقه برای تیم فولام بازی کرد و تیمش در خانه 1-2 از سوانسی شکست خورد. 3 کشور عربی حاشیه خلیج فارس دیشب در خانه بازی تدارکاتی داشتند تا خود را برای مسابقات فوتبال مقدماتی جام ملت‌های آسیا آماده کنند. تیم فوتبال امارات متحده عربی 3-1 تاجیکستان را شکست داد و بحرین 3-0 گینه را برد. عمان هم با 1 گل از کشور آفریقایی توگو شکست خورد. تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا با لبنان، کویت و تایلند هم گروه است. و آخرین تورنمنت تنیس سال 2012 با جایزه 250,000 دلاری دیشب در ابوظبی با پیروزی نوواک ژوکوویچ سرب پایان یافت. ژوکوویچ در فینال این مسابقات 2-1 بر نیکولاس آلماگرو بازیکن اسپانیایی پیروز شد.
حبیب روشنزاده بود. یکی دو تا اسمس دیگه به دستمون رسیده که با اجازتون براتون میخونم. شنونده بدون ذکر نام نوشته که مردم نای اعتراض ندارن و الا دلشون خونه. الهام از کرج فرارسیدن سال نو میلادی رو به همه مسیحیان تبریک گفته. شنونده بدون ذکر نامش نوشته صبح بخیر، به خدا قسم ما در ایران زندانی هستیم و زندانبانان ما سپاه، گرانی، محدودیت‌ها و شکنجه زندگانی من را تبدیل به زندمانی کردند. شنونده دیگری به نام آوا برای ما نوشته من از نگاه کلاغی که رفت فهمیدم که سرنوشت درختان باغ ما تیر است. یک دقیقه فرصت داریم که یکی دو تا اسمس دیگه براتون بخونیم. شنونده برای ما نوشته، من هم لحظه که اسمسش رسیده برای شما میخونم، نوشته من یک بازاری هستم در بازار شهر قم که 9 دی ماه اجباراً من و همکارانم را تهدید کرد که مغازه ها را باز نکنیم. خود سران هم میدانند که مردم دل خوشی از آنها ندارند و مجبورن برای حفظ خودشون مردم را بکشن یا حبس کنن یا شکنجه بدهن. البته این شنونده اسمش رو نگفته. شنونده دیگری نوشته اوضاع هر روز برای مردم سخت و سخت‌تر میشه، هیچ دادرسی هم نداریم. دو شماره 20 420 733 590